Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند آگاه بر دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شرمنده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب رضا اسماعیلی دکترای اقلیم شناسی هستیم تا در مورد بحث بسیار مهم و پر اهمیت و ضروری سلامت و صحت محیط زیست و کره زمین و حفظ و نگهداری شرایط طبیعی آب و هوای ما حول زمین صحبت بکنیم. در جلسات قبل به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در کل کره زمین و اتمسفر و فضای دور تا دور زمین به خاطر عملکرد و فعالیت بشر اشاره شد و گفته شد که عملکرد بشر باعث شده که تغییرات طبیعی و پروسه نرمال تغییرات اقلیمی امروز شدت و سرعت زیادتری به خود بگیره، مخصوصا به خاطر فعالیت‌های صنعتی انسان در روی کره زمین، افزایش بسیار فوق‌العاده و غیر مجاز گاز و غاز CO2 یا کربن دی اکسیدو داریم. راجب چلنج یا چالش و مشکل بیابانزایی، یعنی از بین بردن طبیعت و جنگل ها و زمین های سرسبز و ایجاد دشت و بیابان در روی کره زمین، راجب مشکل کمبود آب، افزایش دما و حرارت روی کره زمین، راجب اینا مفصل صحبت شد. ادامه بحث با دکتر صاحب همراه خواهیم بود. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب اسماعیلی.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم، همچنین خدمت تمامی شنوندگان عرض ادب و احترام دارم.
بسیار خوشحالیم که بازم در خدمتتان هستیم. تشکر از شما دکتر صاحب که فرصت دادین. در جلسه قبل وقتی بحث با چلنج یا چالش و مشکل بیابانزایی و به وجود آوردن دشت ها و بیابان ها، کمبود منابع آب، این چیزا صحبت شد، میخواستین راجع به اثرات اینمی تغییرات روی جو و فضای دوروبر زمین و زندگی و سلامت انسان ها صحبت بکنین، که خب امروز در خدمتتان هستیم تا در این زمینه توضیحات لازمه بفرمایین.
خواهش کنم. من عرض بکنم که تقریبا هیچ جای کره زمین و هیچ فردی و هیچ نقطه‌ای از کره زمین رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم که خارج از تأثیر اجتناب ناپذیر جو یا در حقیقت اتمسفر باشه. بر این بحثی که اینجا میشه بحث کل کره زمین هست. من تیتروار اگر اشاره بکنم به اثرات سویی که ممکن هست این تغییرات آب و هوایی بر زندگی ما داشته باشه رو میتونیم اولین عنوان اون رو بحث منابع آب رو در نظر بگیریم.
بله،
اشاراتی در برنامه قبل داشتیم که دمای کره زمین به طور چشمگیری در طی دهه‌های گذشته افزایش پیدا کرده، بارندگی های کره زمین نامنظم تر شده، تبخیر بیشتر شده و از همه مهمتر که در بحث منابع آب مهم هست، این عامل که نوع بارندگی ها متاسفانه در حال تغییر هست. یعنی ما بارش برف و در حقیقت نزولاتی که جامد باشه رو که به عنوان منبع و تغذیه کننده های سفره‌های آب زیرزمینی هست رو متاسفانه به دلیل گرمایش کره زمین داره کمتر میشه و این یک معضل هست. ما قرن 21 رو قرن جنگ آبها نامگذاری کردن، به این معنی که بیشتر جنگ هایی که بخصوص در منطقه آسیای میانه، خاورمیانه و در حقیقت آسیا که یک منطقه کم آب هست در خواهد گرفت، بر سر آب و منابع آبی خواهد، مسئله بسیار چالشی و ژئوپلیتیک هست ما روبرو هستیم.
بله،
من خدمتون عرض بکنم که تغییرات اقلیمی به شدت منابع آبی رو تحت تأثیر قرار داده و بیشتر مدل‌های پیشبینی و سناریوهایی که برای این اقلیم آینده در مراکز معتبر علمی اجرا شده نشون میده که این فرایند حتی تسریع خواهد شد. یعنی ما معضل آب رو که امسال در حقیقت یک معضل بزرگ هست رو در سالهای آینده هم به فراوانی و شاید با شدت بیشتری متاسفانه روبرو خواهیم بود.
بله،
شما در نظر بگیرید که مثلا بگم اگر منابع بارش برف در کوههای هندوکش به نحوی کاهش پیدا بکنه، این چه معضلاتی رو میتونه بر سیستم آب و در حقیقت سیستم هیدرولوژیکی که کل منطقه رو تغذیه میکنه داشته باشه و بعضن حقابه‌هایی که ممکن هست، حالا مثلا یه نمونه رو ذکر بکنیم، رودخونه هیرمن که به خاک ایران میشه رو و چه چالش‌هایی رو میتونه به دنبال داشته باشه.
دکتر صاحب ببخشید که البته ما تخصص لازم در حوزه نداریم، سوال ایست که آیا زیاد شدن و افزایش تبخیر یا بخار شدن آب‌های سطحی روی زمین باعث افزایش بارندگی‌ها و بارش‌ها نمیشه؟
نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید. ببینید نتایج تحقیقات گذشته نشون میده که بارندگی‌ها حتی افزایش هم پیدا کرده. یعنی ما مثلا بارندگی‌ها در تابستان در حقیقت یه چیزی هولوش 5% در تابستان کاهش پیدا کرده و هولوش 2 تا 3.5% در زمستان مقادیر بارندگی افزایش پیدا کرده. ولی یک نکته‌ای که اشاره کردید شما بحث تغییرات مکانی بارندگی ها هسته، یعنی مناطقی بیش از حد بارندگی دریافت میکنن که غالب این مناطق مناطق مرطوب هم هستش و متاسفانه مناطقی که شکننده هستن، اکوسیستم های شکننده‌ای دارن و نیاز آبی بیشتری دارن، در اینها مقدار بارندگی کم شده.
بله،
یک نکته دیگه بحث فلکچویشن شدن بارندگی ها هست، یعنی ما بارندگی هایی که خیلی مفید نیستن زیاد شدن. بارندگی های 24 ساعته ما متاسفانه فراوانیشون بیشتر شده. بارندگی هایی که در فصل گرم سال اتفاق می افتن متاسفانه بیشتر شدن. ما بارندگی اگر در زمستان اتفاق بیفته و به صورت برف در ارتفاعات ذخیره بشه، ما میتونیم روی این منبع در حقیقت حسابی باز بکنیم برای فصل گرما. متاسفانه بارندگی های الان به سمت و سویی دارن میرن که خیلی بهره‌وری و مفید نیستن و این یک در حقیقت معضل هستش.
بله دکتر صاحب، برای این قسم مشکلات و چلنج ها و چالش ها چه اقداماتی از نظر اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم جهان صورت گرفته؟
من جا داره همینجا اشاره بکنم به 2 تا شعاری که در روز جهانی محیط زیست در حقیقت شعار جهانی بود و اون این که صدایت را بالا ببر نه سطح آب دریاها را. این یک شعار بسیار جالب از سمت جامعه جهانی ارائه شد، به این اشاره داره که به تک تک افراد این مطلب رو گوشزد میکنه که شما باید اعتراض بکنید به این فرایندی که در کره زمین هست.
بله،
و نه این که با اقداماتتون باعث گرم شدن کره زمین و ذوب یخچال‌ها و افزایش سطح آب‌های دریاها بشید. و نکته بسیار جالب دوم شعار روز جهانی مقابله با بیابان زایی هستش و اون این که زمین به آیندگان تعلق دارد، در مقابل تغییرات اقلیم آن را حفظ کنیم.
بله،
ببینید، بحث تغییرات اقلیمی یک موضوع بسیار چالش و مهم، جرأت میتونم بگم که یک مسئله سیاسی داره میشه. بحث منابع آب رو اشاره کردیم و بحث جنگ هایی که بر سر این منابع به وجود خواهد اومد. من اجازه بدید اشاره بکنم به جنبه های دیگه. ما میتونیم در بحث اثرات زیست محیطی تغییرات اقلیمی به بحث کشاورزی، امنیت غذایی اشاره بکنیم. متاسفانه وقتی که ما با رفتار اقلیمی ما ناهنجار میشه، قاعدتا تولیدات محصولات کشاورزی که به صورت مستقیم به آب و هوا بستگی دارن هم دچار اختلال میشن.
بله،
ما مرز کشت هامون در حال شیف پیدا کردن هست. یعنی ما محصولاتی رو که در یک منطقه اگر در گذشته کشت میشده، بنابر اون خواصی که دارن ممکن است به ارزهای بالا یا پایین‌تر شیفت پیدا بکنن و این یک مسئله بسیار مهم هست. ما شیوع آفت‌ها و امراض رو فراوانیشون رو بیشتر داریم. ما شواهد مستندی وجود داره که خشکسالی‌ها در حقیقت فراوانیشون بیشتر شده و امنیت غذایی و تأمین غذای جمعیتی که روز به روز هم در حال افزایش هست، متأسفانه یک چالش هستش.
بله،
ما اثراتی زیست محیطی رو بر سلامت انسان ها داریم. مسئله بسیار مهمی که احساس میکنم بحثش مبسوط‌تر و اینکه گرم شدن کره زمین باعث شیوع بیماری ها خواهد شد، باعث مهاجرت هایی خواهد شد و باعث یک سری عوارض دیگه‌ای که بر سلامتی انسان ممکن هست تأثیر بذاره. اجازه بدید به بحث حیات جانوری اشاره بکنیم. تغییرات اقلیمی باعث میشه که مهاجرت بکنن گونه های جانوری که گونه غالب در یک منطقه هستند. با ظهور تغییرات اقلیمی، پوشش گیاهی و منابع تغذیه کننده حیات جانوری خب قاعدتا تغییر خواهد کرد و باعث این میشه که جانورانی که در اون منطقه هستن قاعدتا مهاجرت بکنن. جا داره مثلا نمونه بارز اون رو اشاره بکنم به ذوب شدن یخ های کلاهک های قطبی و محدود شدن زندگی، محدوده زندگی خرس های قطبی که بعضن هم در رسانه ها به صورت بیشتری بهش پرداخته میشه. ما در حقیقت چرخش آب دریاها رو داریم یا جریانات دریایی رو داریم که بر اساس این تغییرات اقلیمی قاعدتا دستخوش تغییراتی خواهد شد.
بله،
ما بحث انرژی رو داریم که باز متاثر خواهد بود از بحث تغییرات اقلیمی. ما کاهش ظرفیت آبهای پشت سدها رو در آینده با توجه به کاهش منابع آبی خواهیم داشت. زمانی که ما افزایش دمای کره زمین رو خواهیم داشت، راندمان نیروگاه ها به همون نسبت کاهش پیدا خواهد کرد. نکته بسیار مهمی، وقتی که دمای کره زمین افزایش پیدا میکنه، ما در حقیقت انرژی بیشتری نیاز خواهیم داشت برای بحث گرمایش، به خصوص در فصل در حقیقت گرم سال.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه مواردی از دیسک کمر نیاز به جراحی داره؟ بعد اینو بدونیم که یه سری علامت داریم در مورد دیسک کمر که به عنوان پرچم قرمز یا رد فلگ میشناسیم. اگر اینها رو در مورد بیمار مشاهده کردیم، جز مواردی است که میتونیم مریض رو بفرستیم برای جراحی. این موارد، یکیش اگر فرد در اثر دیسک کمر دچار بی اختیاری ادرار یا مدفوع شد، خب این یه علامت خطرناکه و باید جراحی بشه. اگر فردی در اثر دیسک کمر دچار لاغری عضلات و ضعف پیشرونده عضلات شد، این باید جراحی بشه. یعنی مثلا فردی هستش که ما میگیم که روی پنجت راه برو، نمیتونه راه بره، توان راه رفتن روی پنجه یا روی پاشنه رو نداره و بعد از چند روز این ضعف رو به پیشرفت و ضعیف‌تر شدنه، خب این خطرناکه، یعنی این که صدمه داره جدی میشه و باید این فرد تحت عمل جراحی قرار بگیره. یا فردی که دچار درد تیرکشنده شدید هست و با وجود درمانهایی که ما داریم انجام میدیم، این درد رو به تشدیده و غیر قابل تحمله، زندگی روزمره بیمار رو مختل کرده، این هم بایستی تحت عمل جراحی قرار بگیره. و موارد خاص دیگه‌ای که اونها در واقع بستگی پیدا میکنه به بیماری زمینه یه فرد، ولی به صورت خالص در مورد دیسک کمری که پاره شده یا بیرون زده، اگر ما این علائم رو ببینیم حتما بایستی جراحی انجام بشه.
تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ. تشکر از شما عزیزان شنونده از اینکه ما را همراهی میکنین در برنامه زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب رضا اسماعیلی، متخصص و دکترای اقلیم شناسی، مفصلاً با فاکتورها و عوامل خطری که باعث تغییرات آب و هوایی و اقلیمی میشه و تهدیدی است برای زمین و حیات روی زمین و انسانها صحبتهای خوبی داشتند. که ادامه بحث با ما همراه باشین، از دکتر صاحب میخواییم که مشخصاً در مورد اثرات اینمی تغییرات و اختلالات اقلیمی روی صحت و سلامت ما انسانها صحبت بفرماین.
خدمتتون عرض بشه که ما یکی از مؤلفه هایی رو که به عینه میتونیم ببینیم، بحث فراوانی پدیده های گرد و قبار، یا بهتره بگم گرد و خاکی هستش که به شدت زندگی مردم رو چه از جنبه‌های اقتصادی و بخصوص چه از جنبه‌های سلامتی هم تحت تأثیر قرار میده. خب اگر اجازه میدید این بحث رو یک پیوندی بدیم به بحث تغییرات اقلیمی و شواهدی رو که از اون ما سراغ داریم و در حقیقت پدیده‌های گرد و قباری که غالبا ناشی از بروز خشکسالی‌ها در سطح منطقه هست ناشی میشه و عوارضی که بر سلامتی مردم داره رو بیشتر روش بحث بکن.
بله،
یک نکته ای هست، این که ما در وزش باد هنگامی که سرعت باد از 8 متر بر ثانیه در حقیقت تجاوز بکنه، احتمال و این قابلیت رو داره که ذرات معلق و ذرات خاک رو با خودش هم بکنه. این مستلزم این هست که بافت خاک در حقیقت خشک باشه، یعنی زمین فاقد رطوبت باشه، فاقد پوشش گیاهی باشه و غالبا یک همچین مسئله‌ای در مناطقی اتفاق میفته که بارندگی اون در حقیقت زیر 100 میلیمتر هسته.
بله،
متاسفانه به دلیل خشکسالی‌های چند سال اخیر ما یک همچین شرایطی رو در منطقه، حالا بهتره بگم کل منطقه خاورمیانه و آسیای میانه، متاسفانه در چند سال اخیر شاهد هستیم که ما با افزایش پدیده گرد و خاک مواجه بودیم.
بله،
من اشاره بکنم که در بحث طوفان‌های گرد و خاک و نحوه اینکه جابجا شدن ذرات، ما ممکن هست که ذرات خاک معلق بشن در هوا، بنابر اندازه‌ای که این ذرات دارن ممکن هست که تا ارتفاع 6 کیلومتر از سطح زمین ارتفاع بگیرن این ذرات معلق و تا حدوداً 6500 کیلومتر از منبع سورس خودشون هم جابجا بشن.
بله،
بنابراین پدیده گرد و غبار ممکن هست در یک جای دیگه این منبع خیزشش در یک جای دیگه باشه، ولی تبعاتش رو یک افراد دیگه در حقیقت بپذیرن.
بله، بسیار عالی دکتر صاحب. اینمی گرد و خاک به خاطر خشکسالی ها و تغییرات آب و هوایی روی سلامت انسان چه اثراتی داره؟
اگر ما در حقیقت میزان تنفس هر فرد رو 17 بار در دقیقه در نظر بگیریم و اگر یک انسان رو 10 ساعت در نظر بگیریم که در طی یک شبانه روز در محیط بیرون فعالیت میکنه، چیزی حول و حوش تقریبا 23 کیلوگرم به طور متوسط یک انسان در شبانه روز هوا وارد سیستم تنفسی خودش میکنه. طبق محاسباتی که انجام شده طی این 10 ساعت اگر شرایط جوی دارای آلاینده ها به خصوص از نوع ریزگرد ها یا ذرات معلق باشن، چیزی حدود 6.6 گرم گرد و غبار وارد ریه یک فرد میشه که در حقیقت در معرض این هوای آلوده هسته.
بله.
خب اشاره کردیم که این ذرات بسیار هم آلوده هستن و هم بسیار متنوع هستن از لحاظ جنسیت اونها. جا داره که اشاره بکنم در 1 گرم خاک بیابان 10^7 یعنی 10 میلیون باکتری فقط وجود داره و در 1 گرم همین خاک بیابان که وارد جو شده 10^6 در حقیقت قارچ وجود داره و شما میتونید ببینید که ما وقتی که ذرات معلق رو تنفس میکنیم در حقیقت چه حجمی از باکتری ها و قارچ ها رو وارد سیستم تنفسی و ریه های خودمون کردیم. جالب اشاره بکنم که بعضن این ذرات از لحاظ اندازه بعضن انقدر ریز هستن که وارد سیستم تنفسی ما هم میشن، یعنی وارد خون ما بهتره بگم میشن.
بله.
اگر ما ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون باشن، اینها قابلیت نفوذ در دیواره رگ و سیستم گردش خون رو دارن و وقتی وارد سیستم گردش خون میشن باعث متاسفانه اختلالاتی در وظیفه این سیستم میشن و تبعات از جمله اختلال در کارکرد قلب، ریتم قلب و بعضن منجر به سکته های قلبی و عوارض تنفسی دیگه میشن که حالا در ادامه من آمار رقمی رو از در حقیقت این تبعات ریزگرد ها اشاره میکنم.
بله.
اشاره کردم که در هر گرم خاک که از مناطق بیابانی بلند میشه و وارد اتمسفر میشه چه حجمی از باکتری ها و قارچ ها وجود داره. طبق تحقیقاتی که انجام شده در یک پدیده گرد و غبار در یک روز گرد و غبار در حقیقت تعداد ارگانیسم ها یا بهتر بگم غلظت میکرو ارگانیسم های مرئی که حالا ما این رو اگه طبقه بندی بکنیم بین قارچ ها و باکتری ها 1200 و در یک روز پاک که یک روز هوای عادی داشته باشیم 233 کلونی میباشد.
بله.
یعنی یه چیزی حول و حوش 5 برابر متاسفانه اینها افزایش پیدا میکنن. شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که اهمیت هوای پاک به چه حد هستش و قدر بدونن و واقعا مشارکت بکنن در این که کمتر بر محیط طبیعی فشار وارد بکنیم، حقیقت کمتر محیط رو آلوده بکنیم. اخیراً سازمان بهداشت جهانی WHO در گزارش خودش در حقیقت عنوان کرده که در سال 2012 حدوداً 7 میلیون از جمعیت کره زمین تحت تاثیر آلودگی هوا بودند و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا رو در حقیقت 1/8 عنوان کرده اند که آمار بسیار قابل توجهی هستش.
بله.
من اشاره بکنم که اگر ما به میزان 10 گرم در متر مکعب ذرات معلق یا همون ریزگردهایی که مورد بحث ما هست افزایش پیدا بکنه، آمار و تحقیقات علمی این رو نشون میدن که در دراز مدت 6% میزان مرگ و میر افزایش پیدا میکنه. متاسفانه ما بحث آلودگی هوا بحث روز نیست، بحث دکوری در اصطلاح بهش نگاه میشه در صورتی که واقعا یک معضل و یک تهدید هستش. اگر 10 گرم ذرات معلق 10 گرم در متر مکعب ذرات معلق در یک هوایی که ما تنفس میکنیم افزایش پیدا بکنه، 12% خطر بیماری قلب و عروقی افزایش پیدا میکنه. به همین نسبت اگر افزایش پیدا بکنه 14% سرطان ریه متاسفانه افزایش پیدا میکنه. و من از همینجا از همه شنوندگانی که صدای من رو میشنوند خواهشی دارم که مشارکت بکنن در بحث آلوده نکردن هوا با عدم سوخت بیرویه از سوختهای فسیلی، عدم فشار بیرویه بر طبیعت، اینها میتونیم در حقیقت هوای بهتری داشته باشیم و مشارکت تک تک افراد کره زمین رو میطلبه که ما یک کره زمین سالمتر و بهتر و با هوای پاکتری رو انشالله داشته باشیم.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب‌های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرمهای مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده میکنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر میخوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
بسیار تشکر دکتر صاحب رضا اسماعیلی، دکترای اقلیم شناسی. از توضیحات ارزشمند شما با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. شما را به خدای متعال میسپاریم. روزتان خوش و روزگارتان آباد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.